بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله اجمعین. مسئله 5 از مسائل مستحقین خمس اینه که کسی که بدهکار خمس هست، خمس رو در سهم صادات نمیتونه به واجب و نفقه خودش بده، به همسرش، به پدرش اگر فقیره، به مادرش، اینها واجب و نفقه هست. به واجب و نفقه نمیتونه بده، به فرزند خودش اگر فقیر است و باهاش زندگی میکنه. دلیل این مسئله هم روایاتی است که در باب زکات ما داریم. در این روایات زکات یه تعلیل داره که اون تعلیل شامل خمس میشه، علاوه بر این که اگر اون تعلیل هم نبود، اون ادله‌ای که نصوص و فتاوی که میگه خمس بدل زکاته، ما اون دلیلی که در زکات بود رو در خمس هم به حکم این بدلیت مطرح میکردیم. پس دلیل مسئله دوتا میشه، یک عموم تعلیل است و دو مسئله بدلیت. مسئله اینه که فی مسئله 5، فی جواز دفع الخمس الی من یجب علیه نفقته اشکالو. اشکال حالا از یه جهتش خب این روایته که میگه، نه از یه جهت ممکنه کسانی بگن که اون ادله‌ای که میگه سهم لیتیم، سهمی از خمس مال یتیم است، سهمی برای مساکین است، سهمی برای این اطلاق داره، این اطلاق داشته باشه و در حال ما دلیل رو داریم، خصوصا فی زوجه، در زوجه که حتما دیگه واجب و نفقه است. فل احمد عدم و دفع خمسهی الیهم. حالا اشکال هم ممکنه از این جهت باشه، کسانی اشکال بگیرن که این دلیل مال زکاته، عموم تعلیل رو قبول نکنند یا بدلیت رو قبول نکنند. ولی خب اون عموم تعلیل و عدلیت قابل قبوله و دفعش مرحوم شیخ اعظم انصاری هم چنانچه مرحوم حکیم میفرماند جزم بهی، به این مسئله جزم داره. خب فل احوت و عدم و دفع خمسهی علیهم به معنی الانفاق علیهم محتسبن مما علیه من الخمس، اینا نمیتونه به عنوان خمس به اینها دفع بکن. اون روایتی که در مسئله هست در باب 13 ابواب مستحقین زکات، حدیث اول، بله حدیث اول هست، باب 13. حالا حدیث اول، حدیث های دیگهش هم هست. این باب رو مرحوم صاحب وسائل معنون کردند به همین عنوان، باب انه لا یجوز دفع الانسان زکاته الا من تجب علیه نفقته. انسان نمیتونه زکاتش را به کسی که نفقش برش واجبه بده، مثل زکات فطره. میگن زکات فطره را نمیتونی به واجب و نفقه خودت بدی. و اونا کیا هستن واجب و نفقه؟ ابواه و اجدادهی و اولادهی و زوجاتهی و ممالیکهی. حالا مملوک حالا این زمانه نیست، همسر، اولاد، اجداد، اگر پدر بزرگ، مادر بزرگ اینا فقیرن، واجب و نفقه هستن. پدر مادر اینها اگر فقیرند واجب و نفقه هستند. اولاد آدم هم واجب و نفقه است ولو ازدواج کرده باشه، ولو این ولد ازدواج کرده از واجب و نفقه بودن خارج نمیشه. گاهی بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن همین که این پسرشون ازدواج کرد، دخترشون ازدواج کرد، دیگه کاری به اینها نداره، کاری به پدر و مادر نداره. نه، اینا اگر پدر و مادر تمکن دارن، یا مثلا فرزند فکر میکنه که همین که دیگه از خونه پدر و مادر اومد کاری به پدر و مادر نداره، پدر و مادرش فقیر باشن فلان، اینا واجب و نفقه میشن. اما دون بقیت الاقارب، دیگه دایی و عمه و خاله و اینها، نه اینها دیگه واجب و نفقه انسان نیستن. برادر آدم واجب و نفقه نیست، واجب نیست، حالا اگر آدم بتونه کمک بکنه. اما برادر، خواهر، ارزم به حضورتون که دایی، عمه، خاله، عمو، اینها نیست. در این باب 13 که این مال زکات، روایت صحیحه، صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال خمستون لا یعطون من الزکات شیئا، پنج دسته هستند که از زکات چیزی به اونها داده نمیشه: الاب والام والولد والمملوک والمرأه، یعنی همسر انسان. و ذالک، این تعلیل اینه، تعلیلش اینه: و ذالک انهم ایاله لازمون له، اینا ایال او هستن، لازمن برای او، لازمون له، اینا لازم با او هستن، لازم و نفقه، واجب و نفقه هستن. و این اگه بخواد که زکاتشو به اونها بده یا خمسشو بده، مثل اینه که از این جیب به اون جیب بکن، مثل اینه که به خودش داره پرداخت میکنه، به خودش زکات میده. و اگه قراره که اینشون غنایی داره، استغنایی داره، باید زکات بده، باید به فقرا بده. و این شخص که واجب و نفقه منه که فقیر حساب نمیشه، که هم فقیر حساب نمیشه هم غیر من حساب نمیشه، چون نفقش به عهده من. خب این روایت هم تعلیل عام داره، همم به دلیل بدلیت خمس با برای زکات، این رو در باب خمس هم در واقع بیان کردن. روایت دوم، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن موسی علیه السلام، موسی بن جعفر است. قلت فمن والذی یلزمونی من ذوی قرابتی حتی لا احتسب الزکات علیهم، کیا بر من واجب نفقن؟ فقال ابوک و امک، بعد هم فرمودن الوالدان والولد، والدان پدر و مادر و ولد، ولد هم اضافه کردن. در روایت دیگری، روایت زید شهام است، عن ابی عبدالله فی الزکات یعطا من هل اخ والاخت والام والامه والخال والخاله، اینا طوری نیست، اینا واجب و نفقه نیستن. میتونی شما زکاتت به اینها بدی، به برادرت، به خواهر، خمس هم همینجوره، برادرت، خواهرت، عمه، عمو، خاله، عرضم به حضورتون که دایی، خال، دایی، خاله، ولا یعتل جد والجده وللجده، اما به جد و جده، چون اینها مثل پدر و مادر هستن، جد و جده واجب و نفقه، به اونها نمیتونی بدی چون اینها واجب و نفقه ایتون، اما به اون اقارب دیگری که واجب و نفقه نباشن، این رو میتونه بده. روایت چهارم این باب هم روایتی است که از امام صادق نقل شده: ابراهیم ابن هاشم عن ابی طالب عبدالله ابن سلت عن عدت من اصحابنا یرفعونه الی ابی عبدالله، یه رفعی درش هست، سند حالا متصل نیست، ولی حال ما به عنوان مؤید: خمستون لا یعطون من از زکات الولد والوالدان والمرأه والمملوک. حالا توی اینجا مرعرم گفتن لأنه یجبر علی النفق علیهم. این تعلیل رو اینجا داره، یجبر علی النفق، این اجبار میشه، واجبه برش که نفقه بده. وقتی واجبه نفقه بده، این در واقع اینها نه اونها فقیر حساب میشن و نه در واقع غیر او حساب میشن، هم جهت اینه که این جزء خودش هستن و همین که در واقع فقیر هم حساب نمیشن. پس این مسئله مشکلی نداره. البته دنباله مسئله اینه که حالا اما دفعه الیهم لغیر نفقت الواجبه مما یحتاجون الیه. آخه نفقه واجبم حدود ثغور داره، مثلا غذا، پوشاک، مسکن، اینا نفقه واجبه. اما حالا فرض کنیم که یک وسیله‌ای میخواد، یه چیز اضافه‌ای میخواد، یه مثلا حالا مثلا لباس، میگفتن در سال 4 دست لباس واجبه بر مرد که برای خانومش بگیره. حالا این خانم جوریه، به اصطلاح برنامه‌ای داره، جوریه که اون لباس بیشتر میخواد در سال، مثلا 1-2 دست اون، و واجب و نفقه تو اون نیست. یعنی میدونم یک گوشی میخواد برای به اصطلاح درس خوندنش که این دیگه گوشی جز اینها رو ممکنه بگیم که در اون چیزهایی که وجوب نفقه توش نیست، مما یحتاجون الی و مما لا یکون واجبن الی، اونا احتیاج دارند و واجبن برای این نیست، میتونه اینها رو حساب کنه. یا مثلا فرض کنیم که پدر واجب النفقه است، ولی پدر الان یک همسری گرفته، ازدواج کرده، یک در واقع زن پدری الان پیدا کردیم که خب اون الان باید هزینه های اون زن پدر رو بده و برای اون نداره. که نفقت من یعولون، یا پسرمون که واجب النفقه است الان برای همسرش نداره هزینه های همسرش رو بده، برای همسرش الان میخواد، ما میتونیم اینو بدیم به پسرمون که برای همسرش هزینه کنه، چون پسر جزء واجب و نفقه است، اما برای همسرش. یا پدر واجب و نفقه است برای زن خودش که حالا مادر مام نیست، اگه مادرم بود که اونم واجب و نفقه بود و هاکذا. وقت اینها دیگه خارج میشن از واجب و نفقه، میتونیم به اونها در واقع خمس رو بدیم، یا به اون مواردی که حتی مثلا سعید حتی زوجه اذا لم یقدر علی انفاقها، این به صلاح اگر مثلا کسی زوجه ای داره، بچه ما زوجه داره، پسرمون زوجه ای داره و این پسر قادر نیست هزینه های او رو بده، میشه ما خمسمون رو به اون پسر بدیم که در واقع هزینه کنه برای همسرش. مسئله بعدی، مسئله ششم، لا یجوز و دفع و زائد ان معونت سنه لمستحق واحد ولو دفعتن علل احوط. یک احتیاط واجب است که علل احوط جایز نیست که ما مثلا به یتیمی که فقیر هست یا مازاد بر معونه و هزینه های سال بدیم. چرا؟ چون فقر معتبر بود. فقرم اونه که هزینه های سال رو نداره. اگر ما مازاد بر او بدیم، مثل اینه که به آدم غنی، به یک یتیمی که فقیر نیست داریم خمس رو میدیم. حالا چه این که به دفعات بدیم، یعنی به تدریج بدیم، خب به تدریج داریم میدیم. فرض کنین معونه سال ایشون، معونه یک سالش که تا پایان سال مثلا الان بهمنه، این دو ماه دیگه ای که الان نیاز داره، این هزینه هاش فرض کنین که 2 میلیونه، 4 میلیونه، حالا هر چی 4 میلیون هزینش، خب ما بیایم 6 میلیون بدیم. حالا مثلا بهمن 2 میلیون بدیم، اسفند هم که یه آخر ساله فرض کنیم که 3 میلیون بدیم، در حالی که این 2 میلیون برای اسفندش کافی بود. این 1 میلیون میشه پرداخت به کسی که، یا اینکه اول سال، حالا یا سال قمری یا سال شمسی، اول سال بیام 12 ماه رو حساب کنیم، مثلا ایشون ماهی 2 میلیون هزینه شه 24 میلیون، بعد مثلا یکی 50 میلیون بده. آیا این جایزه؟ از اون طرف روایت میگه سهمون للیتیم، مثلا سهمون لابن سبیل، اطلاق اینجا هست. بعضی هم قائل شدند، بعضی ها نسبت میدن به صاحب مناهل که ایشون قائل شده که میتونیم بدیم، منتها چون قبلا گذشت که در یتیم و در مساکین، مساکین که معلومه که مساکینه، اینی که بهشون میدیم به عنوان فقیر بودنشون، در یتیم هم فقر معتبر بود، در ابن سبیل هم در حد اینکه خودشو به منزلش برسونه، اصلا معونه سنه و اینها نبود. ابن سبیل هم این بود که الان در راه مونده یه مبلغی بدیم که بتونه به منزلش برسه، این نیست که هزینه های سالش رو بخوایم بدیم. عمده همین یتیم هم که فقیر باشن. خب وقتی که دلیل ما این هست و روایت هم داشتیم، روایت بله در باب 3 ابواب قسمت الخمس، مرحوم شیخ خور اصلا معنون کردن باب وجوب قسمت الخمس علی مستحقی به قدر کفایتهم فی سنتهم، به اندازه کفایتشون در سالشون باید ما بدیم. این مفهومش اینه که مازاد داده نشه. روایت اول در این باب صحیحه حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا عن عبد الصالح، اون روایت صحیحه حماد روایت طولانیه فی حدیث طویل از موسی بن جعفر است، ان بعض اصحابنا ارسال داره، منتها گفتیم حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع است، روایت میتونه صحیح باشه. اون وقت در این روایت داره که حضرت میفرمان و نصف الخمس و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته سهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم، یعنی امام تقسیم میکنن علی الکتاب و سنه، ما یستقنون بهی فی سنتهم، اون مقداری که مستقنی بشن در سال، واسه اینکه در واقع امور سال مازادش دفع بر اونها نمیشه، چون مازاد بر اون یه پرداخت به غنیس. البته این زمان فی زمان ناهازا که این اتفاق نمیفته، ولی متاسفانه گاهی ممکنه که کسانی، عرضم به حضورتون، که با یک شأن سازی ها و شؤون و اینها بیان و در واقع به این مسائل کم توجه باشن و به کسانی، حالا کسانی که دستن در کار وجوهات و اینها هستن، خلاصه به آشنا روشنایی نمیدونم به کسی، خلاصه وقتی بیش از این اندازه معونه سنه رو در واقع پرداخت کنن که در حال اینها باید رعایت بشه بر اساس این روایاتی که وجود دارن. مسئله بعدی، مسئله هفتم، مسئله مهمی است در زمان غیبت، و اون اینه که النصف من الخمس الذي للامام علیه السلام، این نصفی که سهم امام علیه السلامه در زمان غیبت چه می شود، تکلیف این چه میشه. اقوال در این مسئله متعدد است، کثیر است، تا 10 تا قول رو بیان کردن، 10 تا قول. بعضی اقوال هم واقعا ضعیفه، به تعبیر آیت الله خویی واضحت و ضعف است، بل غیر و قابل للتعرض، بعضیش اصلا نباید آدم متعرض بشه، قابل تعرض نیست. ولی حالا چگونه شده که به هر حال عده‌ای از علماء ما قائل شدند به این اقوال. مرحوم سید که نظرشون اینه که امره فی زمان الغیب راجع الی نائبهی، امرش راجع است، برمیگرده به نائب الامام و هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الایصال الیه، یا باید ما به مجتهد جامع الشرائط برسانیم اون سهم امام را، یا اودف الی المستحقین به اذنه، یا اینکه دفع کنیم به مستحقین این سهم امام با اذن حاکم شهر، خودمون دفع کنیم با اذن حاکم شهر، اجازه بگیریم و بدیم، مثلا بدیم به طلاب، به نمیدونم کسانی که کارهای دینی میکنن، یا این که اصلا بدیم به مرجع، به دفتر مرجع یا به دفتر رهبر. حالا بعضی اینجا میگن وقتی که بحث قدر متیقن هست، خب قدر متیقن اون ولی زمان است، چون ما قدر متیقن رو بخوایم بگیریم ولی زمانه، نه هر مجتهد. این هم یک نظریه است در اینجا که قابل دفاع هم است. اما اقوال دیگری که در مسئله هست، یک قول به اباحه است. بعضی ها روایاتی داریم، روایات اباحه خمس در زمان غیبت، که این رو در آخر بحث خواهیم رسید، میرسیم مرحوم سید متعرض میشود که اباحه است و مباح است و نمیخواد پرداخت. یک قول دیگر اینه که واجب است که ما این سهم امام رو جدا کنیم و به ودیعه بسپاریم و وصیت کنیم عند الموت، وقتی که امارات موت شد وصیت کنیم که آقا ما یه همچین خمسی بدهکاریم و این رو خلاصه شما بدونین که این سهم امامه، باید پرداخت بشه. مقنعه مرحوم مفید، مرحوم حلبی، قاضی هلی، اینها این نظر رو، این قول رو دارن. در منتها علامه نسبت به جمهور اصحاب ناداده و فرموده حسنون که این عزل بشه، ایدا بشه. این هم یکی قول. یک قول دیگر اینه که دفنش کنیم. کسانی رو داریم که قائل شدن که باید ما این سهم امام رو دفن کنیم، که حکایت شده از بعض اصحاب، حکایتش رو هم شیخ مفید و شیخ طوسی در مقنعه نهایه منتها علامه اینا حکایت کردن. اینها گفتن خب این دفع کردن احفظ است. و یکی هم یه روایت هم داریم که این روایت رو در احتجاج نقل کردن که ان الارضه تخرج کنوزها للحجه علیه السلام عند ظهوره، زمین گنجهای خودش رو برای حضرت حجت هنگام ظهور خارج میکنه. خب اینم سهم امامه، شما دفنش کن تا اون موقع زمین خارج کند. خب این نظر رو، خب اولا تزیین مال است، روایت دلالت اینجوری نداره که ما خمس رو ببینیم که زمین گنجهای خودش رو در زمان ظهور برای امام عصر خارج میکنه. این به این معنا نیست که ما سهم امام رو دفینه بکنیم، اون معنای دیگری داره. گنجهای ثروتهایی برای امام پیدا میشه، درست، اما این معنا نداره که ما واجب است دفن بکنیم، این چنین دلالتی نداره. نظر دیگر، بعضی ها گفتن، فرمودن که اون رو به دریا بندازیم، القاء در بحر بکنیم، که اونم وجهش معلوم نیست ولی نقل کردن. خب این اقوال، این که ما دفن بکنیم، نمیدونم کنار بذاریم و بعد وصیت کنیم برش، و این میلیون ها پول، مثلا حالا اگه ما بخوایم این زمان راجع به صحبت کنیم، آدم هایی که مقید هستند به پرداخت خمس و اینها، اینها همینجور میمونه، زایع میشه، به خصوص الان که پول طلا و نقره نیست، اینها همینجور میمونه، اصلا از اعتبار میفته، پس از مدتی از اعتبار میفته، سرقت میشه، از بین میره. بنابراین اینها قابل ذکر نیست. بعضی ها گفتن اینا رو ما باید به محتاجین بدیم از ذریه طاهره، بعضی ها گفتن مخیریم بین این که دفع کنیم یا ودیعه بسپاریم، شیخ در نهایه این رو گفتن، بعضی گفتن مخیریم بین این که وصیت کنیم بهش یا دفنش کنیم یا اینکه صله بدیم به اصناف، به این صلاح سادات اگر که کمشون اومد سهم سادات، در دروس اینو گفتن. بعضی ها گفتن مخیریم بین حفظ و عیسی و خلاصه چندین قول. دو تا قول رو که اینها خیلی اقوال قابل اعتماد و قابل بحث اینها نیست، دو تا قول قول مهم است. یکی قول صاحب جواهر است که ایشون فرموده که حکم مجهول المالک را برش پیاده کنیم. به لحاظ این که درسته که مالک امام علیه السلام هست و ما میشناسیم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و اینکه امام دوازدهم فرزند امام است، به خصوصیات میشناسیم، اما خب حالا به شخصه و تطبیق رو یک نمیشناسیم، دو هم امکان ایصال نداره. مال مجهول المالک طبق تحقیقی که و بیانی که مرحوم شیخ اعظم انصاری هم دارند، روایت اون رفیق مکه هم که قبلا هم خوندیم در مجهول المالک، یکی از اقسام خمس اینه که مال در واقع مجهول المالک اگه در مالمون هست، رفیق ما با هم بودیم میشناختمش همه خصوصا، اما دیگه الان پیداش نمی کنم. امکان ایصال نباشه میشه مجهول المالک. این مال هم مال امام زمان است، امکان ایصال نیست، ما این رو صدقه بدیم. این قول میشه قول تصدق. قول دومی که قابل هر هست و اکثر الان هم فقهای ما قائل هستند، اینه که این مال امام علیه السلام رو در راستای اهداف امام، در راستای رضای امام، در راستای اونچه که میدونیم امام راضی هستند، چون این سهم الله لله و لرسوله و لذل قرباست، وقتی که میگیم برای خداست، برای رسوله، یعنی در راه اهداف الهی دین خدا اینها ما احراز کنیم، اون وقت اگر این باشه قول صاحب جواهر تضعیف میشه. این که ما بگیم خب اگر یه مال مجهول، حالا مال سهم امام نه، مال مجهول المالک ما داریم، میدونیم که این پول مال یه آدمی بود، مال یه کسی بود، اینجا بود، اومده بود که این را هزینه کنه برای درمان بچهش، ما هم با ما هم داشت صحبت میکرد، تو اتوبوس بود و گفت من میخوام این رو بچه‌م عرضم به حضورتون که فلانجا بیماره و اینها و میخوام من هزینه کنم، یا به ما گفته بود که من این پول رو میخوام دارم تو راه هستم ببرم قم بدم به یک سری طلبه ها و یا به فلان مؤسسه ای که کار میکنن برای شیعه دفع شبهات، میخوام به اونجا بدم. بعدن تو اتوبوس که رفت این مالش اینجا موند و اینم رفت و ما هم دیگه پیداش نمی کنیم. و ما میدونیم که این راضی بود و اصلا هدفش این بود که این پول رو اونجا خرج کنه. بعد بریم بدیم به صدقه بدیم. اینجا که میدونیم این مالکش به خود ما گفته میخوام بدم. خب ما اینو میریم میدیم. اون مؤسسه میگه آه این یه کسی میخواست این رو اینجا بده. حالا جا گذاشته ما بیدیم. پس قول صحیح این میشه که ما در راه اهداف امام، این حرف رو هم مرحوم حکیم دارن، هم جناب آقای خویی دارن، هم دیگران دارن، که در راه اهداف امام علیه السلام و صرف بشه، که در این زمان ناهازا اون مقداری که قطعاً یا اطمینانن هست مصالح عامه، اونی که قوام قوائم دین رو محکم میکنه، دعائم شرع مبین رو محکم میکنه، احکام رو نشر میده و علم اسلام رو در واقع بلند میکنه، احکام رو بیان میکنه که جناب آقای خویی در مستند میفرمان من ابرز مصادیق حافل عصر الحاضر ادارت و شؤون الحوزات العلمیه و معونت طلبت العلوم دینیه. در زمان ناهازا ابرز مصادیقی که رضای امام علیه السلامه بحث شؤون حوزای علمیه و طلاب علوم دینیه است. مرحوم حکیم هم آخر کار میفرمان و کیفکان فلم یتزه ما یدل علی تعین صرف سهمهی فی جهت معینه فیشکل التصرفی الا ان یحرز رضاه به صرفهی فی بعض الجهات، مگر اینکه ما رضایت امامو احراز کنیم که در بعض جهات صرف بشه. بعد میفرمان کما فی زمان ناهازا فانه یعلم فیه رضای امام علیه السلام به صرفهی فی اقامت دعائم الدین و رفع اعلامهی و ترویج شرع الاقدس و معونت طلبت العلم الذین یترتب علی وجودهم اثر مهم، اون طلبه ای که بر وجودش اثر مهمی مترتب بشود فی نفع المؤمنین بالوعظ و النصیحه و بس الحلال و الحرام، طلبه ای که تبلیغ کنه، طلبه ای که حلال و حرام رو برای مردم بگه و غیر ذالک من الواجبات دینیه، شبهات رو دفع بکنه. عرضم به حضورتون که واجبات دینی رو انجام بده. التی انسلخ عنها الیوم اکثر المتدینین، اکثر متدینین به این واجبات دینی نمیپردازن، چه بسا نمیپردازن. اون وقت اون اگر طلاب انجام میدن این جور کارا رو، یا اگر نه حالا دانشجویانی انجام میدن این کارا رو، طوری نیست. اگر مثلا خواهرانی انجام میدن، طلاب خواهر، به همین لحاظ به اونها هم شهریه تعلق میگیرد، اونها میتونن شهریه بگیرن به خاطر اینکه اونها هم همین کارها رو میتونن انجام بدن. بنابراین از میان همه نظریاتی که وجود داره برای سهم امام در زمان غیبت اینه که در راه اهداف امام، اونچه که مورد رضایت امام در راه دین خدا و تشیع و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هزینه بشود. حالا بحث دیگری که میمونه اینه که حالا کسی که خمس رو بدهکاره و باید پرداخت کنه، خودش بره این هزینه رو بکنه یا به حاکم شهر و به مجتهد و به رهبر بده، به مرجع بده. این بحث بعدیه که انشاءالله خواهیم بیان کرد به حوله و قوته.